بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جلسه قبل به عنوان مقدمه بحث کلیات خمس، مفاهیم کلی را تقسیم کردیم به مفاهیم ماهوی، یعنی اونهایی که در خارج موجود می شوند، در خارج از ظرف ذهن که ظرف مفهوم هست. محکیات این مفاهیم موجود می شوند، اینا رو می گیم ماهیات یا معقول اول. اول یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا خودشون تو خارج هستن، دستگاه ادراکی ما با ارتباط با خارج ابتدا همونا رو وارد ذهن میکنه. البته این بدین معنا نیست که همه این مفاهیم حتما از طریق قوای حسی ابتدا وارد ذهن بشه، بلکه حتی برخی با استدلال هم وارد ذهن می شود. اما در این حال به گونه ای بود که اگر ما دستگاهی می داشتیم مستقیم می تونستیم از خارج به دست بیاریم. اتفاقا هدف ما از بحث تعاریف روشن کردن معانی این ماهیاتی است که در خارج هست. چرا؟ ما میخواییم حقیقت این عالم را بشناسیم. حقیقت این عالم پر است از این نوع ماهیات. میخواییم هر وجودی که در خارج است متمایز از وجود دیگر بشناسیم. خب این وجود وجوده، اون وجود دوم هم وجوده، اون وجود سوم هم وجوده، اما ما احساس میکنیم، ادراک میکنیم که این وجود متمایز از اون وجوده. ما به تمایز چیه؟ همین ماهیاتی هستند که موجودات با داشتن او از همدیگر متمایز میشوند. پس هدف شناخت و معرفت ماهیات خارجی است. برای شناخت این ماهیات خارجی که مقارن است این ماهیات خارجی با وجودهایشان، با این ماهیات خارجی که متفاوتن نسبت به هم دیگر، شما می توانید وجودهای مختلف را تا حدودی به میزان اختلافشون تشخیص بده. این دسته اول از مفاهیم هستن که حکایتگر از واقعیت هایی هستن که در خارج موجودن. دسته دوم ازش تعبیر میکنیم، یا دسته دیگر مقابل دسته اول، از اونا تعبیر میکنیم به طور کلی به معقول ثانی. ثانی یعنی لیس به اولا، ممکنه در رتبه دوم باشه، میتونه در رتبه سوم باشه، میتونه در مراتب بالاتر از این مرتبه های مورد اشاره باشه. چرا در رتبه دوم و بالاتره؟ برای اینکه اگر مفهوم در خارج، اگر شیعی در خارج موجود نباشه و از اون شیع خارجی ما مفهوم اولی انتظار نکنیم، نوبت ای به این دسته از مفاهیم نمیرسه. باید اونا انتظار بشه، دستگاه شناختاری ما از اون مفاهیم چیزی گیرش بیاد، وقتی چند تا مفهوم وارد ذهن شد، دستگاه شناختاری ما در درون ذهن خودش از این مفاهیم یه کارای دیگری را، یه مقایساتی را انجام میده. در اثر این مقایسات مفاهیم دیگری را به دست میاره، اما این مفاهیم دیگر خودش دو قسم میشه. مفاهیم دیگری را که در اثر مقایسه به دست آورد، اینو دقت کنید، وقتی در اثر مقایسه این مفاهیم دیگر را به دست آورد، میابه که این دسته از مفاهیم خودشون به دو شق و دو قسم تقسیم میشه. قسمی از آن مفاهیمی است که در اثر مقایسه به دست اومد از مفاهیم اولا، یعنی با مقایسه مفاهیم اولا این دسته مفاهیم به دست اومد. حالا که به دست اومد، بر شیء خارجی صادقه، شیء خارجی به این دسته مفاهیم متصفه. اینا رو میگیم معقول ثانی فلسفی. همین که گفتیم معقول ثانی فلسفی در این اصطلاح یعنی چی؟ یعنی ناظر به خارجه، حاکی از خارجه. توجه میکنید؟ شما ابر خارجی رو میبینی، ابر خارجی که دیدی یا مفهوم ابر وارد ذهن شما شد، بارون خارجی رو دیدی که از خلال این ابر نازل شد، پس مفهوم ابر رو داری از اون جهت که یک مفهومی حکایتگر از امر خارجی. بارون خارجی رو داری از اون جهت که چه مفهومی است حکایتگر بر امر خارجی. وقتی بین این دوتا مقایسه میکنی، میبینی که از لابلای این ابره هست که بارون قطر میشود و نازل میشود، میبینی که اگر میخواییم بارون داشته باشیم باید ابر داشته باشیم. پس ابر علت زایش باران است. ابر بارانزا. بارانزا یعنی چی؟ یعنی این ابر همه به اصطلاح امکانات نزول از لای خودش را داره. بارانزا است. حالا کجا خداوند تقدیر کرده بارانش رو فرو می‌ریزد؟ خدا داند. البته منها خود نداره که بندگان خدا هم با بررسی یواش یواش تشخیص بدن این ابری که الان اینجاست یا مثلا ابری که در منطقه مثلا ترکیه است داره به سمت از سوی غرب وارد سرزمین ایران اسلامی میشه، این اولا بارانزا هست یا نه، ثانیا کجا نزول میکنه. البته 100% نمیتونم بگن، اما تا حدودی الان تشخیص میدن. به هر حال پس علیت را به ابر، معلولیت را به باران نسبت میده. علیت و معلولیت دو مفهوم معقول ثانی فلسفی است. اگر ابر و بارانی نمی بود، اگر آتش و حرارتی نمی بود، اگر کذا و کذای خارجی نمی بود، شما اولی را علت دومی را معلول نمی یافتی. مفهوم علیت و مفهوم معلولیت در ذهنت نبود. پس معقول اولا وارد ذهن شد. حالا که معقول اولا وارد ذهن شد، خداوند عالم دستگاه شناختاری ما را طوری آفرید، یه سیستم شناختاری دیگر در درون ما فعالیت می کند روی این معلومات درون ذهنی ما، از اون جهت که معلومات درون ذهنی ما حکایت کرده بر امر خارجم، از اون جهت که حکایت کردن می بینیم علیت معلولیت هست، می بینیم وحدت کثرت داره، میبینیم تقدم و تأخر داره، میبینیم حادث و قدیم داره. یعنی این یا الله، یعنی این سلام علیکم و رحمت الله، یعنی این مفاهیمی که از نوع معقول ثانی فلسفی ازش تلقی میکنی. بله؟ مهم نیست، اولا و به ذات مال اونه. حالا ممکنه در درون ذهن ما هم باز یک سری مفاهیمی وجود داشته باشه، اونا رو الان توضیح میدیم، از سنخ معقول ثانی منطقی باشه، همین کارکرد معقول ثانی فلسفی روی اونا هم پیاده بشه، یعنی در صورتی که باز مقایسه بشه. باز وقتی داریم مقایسه میکنیم اون رو به عنوان امر خارجی تلقی میکنیم. توجه میکنه؟ اشکالی ندارم، میشه، اشکالی از این جهت تولید نمیکنم. منتها وقتی مال ذهن شد صفت ذهنه، اما ذهنی که نسبت به این مرحله بالاتر که شما الان معقول ثانی رو به اونهایی که در ذهن دارین نسبت میدین نه به خارج، اونا خودشون نسبت به اون کار مقایسه شما حکم خارج را دارن، خارج نسبی میشن. اما ما یه سری کارهای مقایسه‌ای دیگه داریم، اینا رو اصطلاحاً میگیم معقول ثانی منطقی. معقول ثانی منطقی، پس اولا معقوله، ثانیاً از خارج مستقیم نیومده. ثانی یعنی چی؟ یعنی مستقیم از خارج نیومده. ثالثاً منطقیه، منطقیه این کده، این علامته که اگر این مفهوم رو به دست آوردی شیء خارجی به این مفهوم متصف نمیشه. چطور شد؟ معقول اولا رو از خارج گرفتی و این معقول ثانی رو از این مفهومی که از خارج گرفته ای به دست آوردی، اون وقت یه صفتی به دست میاری و خارج منطبق نیست. ها بله، صفتی را به دست آورده ایم که این صفت، صفت همینی که توی ذهن من به عنوان معقول اولا از اون جهت که توی ذهن من است صادقه، نه بر شیء خارجی. خب این یک کمی درکش نیاز به چی؟ زمان و تأمل داره که توضیح داده بشه. تا این توضیح نیاد آدم در تعجب اعجاب میکنه. یعنی چی؟ ببینید، میگیم از این شیء خارجی که در واقع زید باشه یه مفهومی به دست میاری به نام انسان، معقول اولاست. یه موقع خود زید رو داری، اینا این چیه؟ محسوس اولاست. یه موقع نه، میگیم از زید انسان را داریم، این معقول اولاست. از امر چی؟ همون انسان را داریم، پس انسان میشه معقول اولا دیگه. انسان که معقول اولاست، از زید و عمرو و بکر و خالد، آیا من باید همه انسانها رو ببینم تا انسان رو انتظار کنم؟ نه، ده تا دیدی کافیه. بله، انسانهای زمان پیغمبر اکرم رو ندیدیم، مفهوم انتظار انسان رو که از خارج انتظار کرده ایم، از همه انسانها یعنی از زمان پیغمبر اکرم اونا رو دیدیم انتظار کرده ایم؟ نه، همین چهار تا پنج تایی که دوره بر ما هست کافیه. بچه سن 6 ماه فرض کنید، پدر مادر افراد دیگر آشنا و غریب رو میبینه، نمیفهمه اینا با العیاذ بالله گربه با گنجشک و کبوتر و پرندگان دیگری که عیانم میبینه متفاوته؟ میفهمه که چجوری میفهمه؟ برای که دستگاه شناختاری مفهوم انسان را اجمالا حتی در ذهن بچه 6 ماهه چیکار کرده؟ برقرار کرده. دستگاه شناخت انسان، انسان قدرت شناخت داره. قدرت شناخت داره یعنی چی؟ یعنی بچه هم درک داره. این بچه خدای نکرده اگر عقب افتاده ذهنی باشه، ممکنه دو ماه دیرتر از بچه معمولی مفاهیم مثل انسان و کبوتر و گنجشک را بفهمه. اینجوری نیست که اصلا نفهمه که. شما کجا میتونه سراغ پیدا بکنی عقب افتاده زندگی ذهنی که درک این کلیات پیش با افتاده های ذهنی را، پیش با افتاده هایی که در زندگی داریم را نداشته باشه؟ دارن دیگه. منتها او اندیشه میتونه بکنه، استدلال میتونه بکنه، اونم تو حد خودش استدلال. اما اون استدلالایی که ما از انسان انتظار داریم، انسانی که مثلا بچه‌ای که 4 ساله است برای خودش استدلال داره، نه، اون عقب افتاده. مثلا تعبیر عقب افتاده برای همینه که هم درد داره. اینجوری نیست که درد نه، تو نسبت به دیگران حساب می‌کنی، تو عقب فاصله داره با او. خب پس بنابراین ما این معقول اولا را به دست میاریم، دستگاه شناخت فعالیت میکنه. حالا فعالیت کرد، مفهوم انسان را از راه حس با تکرارش مثلا به دست آورد. این از راه حس از باب این که به اصطلاح ظواهرش را میبینه، والا ما حس انسان شناس، جوهر شناس نداریم. خب سؤال، مفهوم انسان بر زید صادقه؟ بله. بر امر صادقه؟ بله. بر بکر صادقه؟ بله. و بر این و این و اون صادقه؟ خب بر کثیر صادقه. ها؟ وقتی گفتی بر زید صادقه، بر امر صادقه، بر بکر صادقه، یعنی بر کثیر صادقه دیگه. خب اگر مفهومی این گونه باشد که بر کثیر صادقه، اون مفهوم خودش صفت کلیت را داره. نف محکی اون مفهوم. آیا محکی مفهوم انسان زید خارجی هست یا نه؟ زید خارجی کلیت داره؟ نه. مفهوم محکی انسان امر خارجی هست یا نه؟ امر خارجی کلیت داره؟ خیر. بکر خارجی چطور؟ خیر. اما مفهوم انسانی که زیدا امر بکر را نشون میده، خود این مفهوم چطور؟ بله صفت کلیت داره. پس چی؟ پس کلیت یک مفهوم ثانیست در مقایسه مفهوم انسان و صدقش بر زید و صدقش بر امر و صدقش بر بکر. این مقایسه ها، مقایسه صدقی را که انجام داده ایم، بر خود مفهوم انسان صادقه. پس کلیت بر کی صادقه؟ بر مفهوم انسان. فی اذهاننا لا فی محکی از آننا، در لا فی الخارج، بر محکی از آن ما صادق نیست. مفهوم جزئیت هم همینجوره. خودت میگی مفهوم جزئی زید بر کی صادقه؟ بر زید. مقایسه کن بر امر، آیا بر امر صادقه؟ نه. مقایسه کن بر بکر، آیا بر بکر صادقه؟ نه. پس مفهوم جزئی صفت جزئیت، صفت ذهن است. مفهومی که این چنین صفت دارد قابل صدق بر کثیر نیست، بلکه بر یک مورد خاص صادقه. خب اینجا تو پرانتز به این نکته هم اشاره میکنم، گاهی میگیم زید خارجی جزئی است. اینجا نمیگیم مفهوم، اینجا میگیم خود زید. پس جزئیت دو تا اصطلاح داره. یک اصطلاح به معنای مفهوم جزئی است، این همون معقوله ثانیه منطقی است. یه موقع نه، جزئیات را صفت برای زید خارجی، امر خارجی، بکر خارجی قرار میدیم. اینجا میشه معقول ثانی فلسفی که اصطلاح جزئیات به معنای معقول ثانی فلسفی گاهی ازش تعبیر میکنیم به شخص. ازش تعبیر میکنیم به چی؟ متشخص، دارای شخصیت خارجی. بس جزئی را حواسمون جمع باشه. دو تا اصطلاح داره، اصطلاح منطقی صفت مفهوم ذهنیه، اصطلاح فلسفی صفت شیء خارجی در خارجه. پس معقول ثانی هم چیه؟ با مقایسه به دست میاد. معقول ثانی منطقی کما اینکه معقول ثانی فلسفی با مقایسه به دست میاد، اما معقول اولا چطور با مقایسه به دست نمیاد؟ یا دستگاه شناختاری ما مستقیم از رای مثلا قوه حسی اون را به دست میاره، یا از رای شهود درونی به دست میاره. شهود درونی مثل چی؟ مثل گرسنگی، مثل تشنگی. الان ما به فرزندانمون حب داریم یا نداریم؟ بله. این حب را در وجود خودمون نمییابیم؟ مییابیم. چجوری مییابیم؟ بالعلم حضوریه. خب این پدیده عشق به امام حسین علیه السلام، به ذات مقدسه ائمه علیهم السلام، این عشق هست تو نهاد ما. ما این را مییابیم. خب الان مفهوم عشق در ذهن ما هست یا نه؟ بله. اینا چی هستن؟ از راه علم حضوری به دست میاد. پس راههایی وجود داره، برخی هم از راه استدلاله، برخی هم از راه استدلاله. مثل چی؟ دقت کنید باز اینجا زید را میبینیم، میگیم مفهوم انسان بر زید صادقه، مفهوم جوهری انسان بر زید صادقه. چطور؟ میگیم زید وزن داره، کم زیاد میشه. آره. این وزن به کی نسبت میدیم؟ به انسانیت زید. انسانیت کو؟ تو فقط چاقی لاغریشه دیدی؟ شما فقط سفید پوست بودنش را دیدی، یا سرخ پوست بودن دیدی، یا تیره پوست بودن را مثلا دیدی؟ میگی نه، این یه جوهری داره که تیره پوستی به اوست. چرا؟ برای اینکه دیروز آفتاب نخورده بود، پوستش سفید بود، الان آفتاب خورده، حالت برنزه شده. کی؟ یه واقعیتی که برنزگی الان براش عارض شده و سفیدی ازش زائل شده. توجه میکنی؟ عقل میگه خب اگه اینجوریه، پس معلومه که یه واقعیتی داره که دستگاه حسی ما اون واقعیت را نمییابه، ولی دستگاه حسی ما چیزی را مییابه. عقل میگه در بن این یافته شده یه امر دیگر جوهری وجود داره که این یافته شده قائم به اون امر جوهری است و اون انسان جوهری است. پس بنابراین لزومی نداره دستگاه شناختاری ما میخواد معقول اول را به دست بیاره. معقول اول مستقیماً با قوای ادراکی مرتبط بشه. ممکنه دستگاه ادراکی ما با عوارضی مرتبط بشه، اونا را به دست بیاره و با استدلال در بن اون چه به دست آورده یه چیز جدیدی را به دست بیاره که باز اون عمل یا امر خارجی عینیست، از سنخ ثانی تلقی نمی شود. چرا؟ برای اینکه با مقایسه به دست نیومد. نه، مقایسه اینجا دیگه نیست.
مثلا زید و عمرو بکر و اینها رو ذهن یه مقایسه میکنه، انسان ازشون در میاره.
نه، خودشو در میاره. از زید انسان رو به دست میاره، میگه همونطوری که از زید انسان به دست میاد، از عمد بدون هیچ تفاوتی انسان به دست میاد، به گونه ای که مقایسه به زید لازم نداره، به گونه ای که مقایسه به بکر لازم نداره، به گونه ای که مقایسه با فرد دیگر لازم.
ولی مثلا چند تا فرس میده، چند تا شجره میده، بعد میگه آقا اینا انسان، این شجره.
ببینید اونا ممکنه زمینه رو فراهم میکنه، اما کارش مبتنی بر مقایسه نیست.
مثلا انسان یک نوع موجود رو یکی رو میبینه فقط.
ممکنه ما همه چیز رو، حالا اما من سفید شما رو دیدم رو ذهنم اومد، ممکنه ما اگر همه چیز رو سفید میدیدیم که بسا تو ذهن ما سفید مستقر نمی... یعنی توجه به سفیدی حاصل نمیشه، نه اینکه نمی ولی میدیدیم این سفید هست دیگه.
مثلا میخوام بگم یعنی این فرمودی با مقایسه نیست، ممکنه انسان یک از یک نوع جانداری حیوانی فقط یک زنده باشه، همون یه دونه رو ببینه.
بله اتفاقا همینجوری هم اتفاق میفته. ما که مثلا با دیدن دو تا ده تا مورد چیزی را به دست آوردیم،
قیاسش مطلقیت نداره.
نه قیاس مطلقیت که نداره هیچ، بلکه یواش یواش ذهن ما متوجه میشه، یک بار هم ببینه میشه به دست بیاره. مثلا فرض بفرمایید، قبلا هم شاید یه بار اشاره کردم، ببینید شما برای اینکه بچه ذهنش رو با سرخی آشناش کنی، میای چیکار میکنی؟ این گل سرخ رو نشون میدی، اون پیرن سرخ رو نشون میدی، درسته؟ چند مورد سرخی رو نشون میدی، مفهوم کلی سرخی آروم آروم وارد ذهن میشه، بدون مقایسه است. منتها اینا زمینه رو فراهم میکنه، تکرار زمینه رو فراهم میکنه. زردم همینجوره، رنگای دیگر هم همینجوره، درسته؟ خب حالا این بچه شده 5 ساله 6 ساله، الا ماشاءالله پیرنهای مختلف براش خریدی، گفتی این زرد رنگه، برو اون بلیز زرد رنگت را بپوش. بچه میره میپوشه یا نمیپوشه؟ زرد رنگ زرد رو تشخیص میده. حالا فرض کنید دست بر قضا دستت یه پولی رسید و رفتی، یا سفری رفتی، یه سوغاتی آوردی برای بچت، یه بلیزی آوردی با رنگ جدیدی که تا کنون ندیده، بهش میگی که من برات این هدیه را آوردم، هنوز کیفم باز نکردی، میگه چه رنگیه؟ میگه مثلا فرض کنید هنوزم بادمجون ندیده، رنگ بادمجونم نمیدونه چیه، میگه بادمجونیه، خیلی قشنگه. بچه نمیفهمه بادمجونیه خیلی قشنگه یعنی چی. خیلی قشنگه رو میفهمه ها، اما بادمجونی از پس قشنگه رو نمیفهمه، درسته؟ حالا گفتی شما، بعد کیفو باز میکنی میدی، بچه هم نگاه میکنه، بح محشره مثلا فرض کنی، خب بادمجونی رو فهمه. شما اول گفتی بادمجونیه، بعد اینو نگاه کرد، میگیم ذهنش آمادگی پیدا کرد با یک بار دیدن معنای رنگ بادمجونی رو بفهمه، درسته؟ یه بار دیگه میری یه رنگ دیگه میخری، یه بلیز دیگه میخری با یه رنگ دیگه، هیچی هم نمیگی. برای اولین بار یه بلیزی خریدی با رنگ ارغوانی مثلا، درسته؟ حالا فرض کن زشتم هست، بچه میبینه دیگه هم ارغوانی نمیبینه، آیا مفهوم کلی ارغوانی الان تو ذهنش هست یا نه؟ مقایسه لازم نداره دیگه، مقایسه لازم نداره. اما علیت چه یک بار ببینی چه صد بار ببینی، علیت مقایسه یک شی با شی دیگر است، معلولیت مقایسه یک شی با شی دیگره. ببینید ابر را نگاه کن، شما یک بار ابر را دیدی و فرض کنید با یک بار ابر دیدن خواستی علیت رو به دست بیاری، یه دستگاه جدیدیه، این دستگاه مولده، مولده یعنی چی؟ علت دیگه، مولودش میشه معلولش، برای اولین بار هم میبینیم، برای اولین بار میبینیم مفهوم علیت رو بر این موله، مفهوم معلولیت رو بر نتیجهش تولید شدهش میدی یا نمیدی؟ خب میدی. بدون مقایسه میدی یا با مقایسه میدی؟ معلومه با مقایسه میدی، بدون مقایسه نمیشه، درسته؟ حالا این رنگ ارغوانی که برای اولین بار بچه دیده و احساس به اصطلاح بیمیلی هم کرد نسبت بهش چون که دیوانیست، آیا بچه توجه بکنه که اگر 10 تا این مورد داشته باشه و هر 10 تا ارغوانی باشه تطبیق میده یا نمیده؟ میده. پس مفهوم ارغوانی یه مفهومیست در ذهن من کلیت داره، بایدی مقایسه بکنه این مفهوم را و تطبیقش را بر این رنگ و این رنگ دوم مثل اون و اون رنگ سومی که مثل این دوتا بایدی مقایسه بکنه، بدون مقایسه نمیشه.
حالا مفهوم لا انسان این الان چه نوع مفهومیه؟
مفهوم انسان ترکیبی، مفهوم انسان مفهوم ماهویه، مفهوم لا انسان نقیض مفهوم انسانه. به لحاظ مفهومی که حساب بکنی ترکیبیست از معقول ثانی فلسفی و معقول اولا. ما الان مفردات را داریم میگیم، لا انسان ترکیبیه، چون که لا عدمه، عدم از معقول ثانی فلسفیش، انسان معقول اولاست. ما اینجا ادعا نکردیم مفهوم که میگیم یا اولاست یا ثانیه یا ثانیه منطقی یا ثانیه فلسفی، نخواستیم بگیم ترکیب نمیشن اینا، ترکیب هم میشن، ترکیب هم میشن.
بعضی از مفاهیم
مفهوم لا انسان اگر از من بپرسی میگیم مفهوم لا انسان یا مفهومی که لاه منتون متعلقش غیدش چیه؟ ماهویه، معقول ثانی فلسفیه. توجه میکنی چرا؟ برای اینکه مضافش مهمه.
تمام مفاهیم سلبی رو میخوای بکنی
میشه معقول ثانی فلسفی، به اعتبار اینکه داره چی رو نشون میده؟ هیچی رو نشون میده. هیچی چیه؟
از مقایسه.
اینجوری میتونیم بگیم به لحاظ ظاهری میگیم ترکیبیه، ما داریم مفردات را بحث میکنیم. بله ترکیب هم میتونم داشته باشی، توجه میکنیم. انسان کلی، انسان کلی، انسان معقول اولاست، کلی چیه؟ معقول ثانی منطقیست. انسان کلی پس ترکیب از معقول اولا و معقول منطقی، اشکالی نداره. اما شما وقتی گفتی تقسیم کردی گفتی المعقول اما معقول اول اما معقول انسان منطقی اما معقول انسان فلسفی، اینجا داری روی مفردات بحث میکنی. بلا میشه یه اولا و یه ثانیه یه از منطقی یا از فلسفی ترکیب هم بشه.
اگر یک مفهوم رو تشکیل میدن
ترکیبه دیگه، یک مفهوم نیست. اتفاقا ما الان بحث بعدیمون همینه. حالا که معقول مفاهیم رو این سه قسم کردیم و هدف تعریف روی معقول اولاست، بحث جدید ما اینه. المفاهیم و الماهیات، المفاهیم الاولا و الماهیات، اما بسیطون و اما مرکبون. اگر بسیط باشه و مجهول باشه و نیاز به تعریف داشته باشه نمیتونی به اجزاء داخل نمیتونی تعریف اینجوری بگو، نمیتونی تعریف حدی بکنی. چرا؟ برای اینکه تعریف حدی همونطوری که در آینده خواهد اومد از مقومات داخلی تشکیل میشه. چیزی که بسیطه مقومات داخلی نداره. خب پس اگر بسیط باشه چجوری بایستید بشه؟ میگیم یا بسیط بدیهیست. خب اگر بسیط است و بدیهیست نیاز به تعریف نداره، مثل مفهوم وجود نیاز به تعریف نداره. منتها مفهوم وجود از نوع ماهیت نیست. اگر ماهیتی بسیط بود و نیاز به تعریف نداشت، خب بسیط است و نیاز به تعریف نداره. و اگر نه، بسیطی بود در عین حال نیاز به تعریف داشت. حالا با توجه به اطلاعاتی که دوستان از مباحث فلسفی دارن، خب همه ما میدونیم مقولات، حالا فرض کنه همون مقولات دهگانه‌ای که ارسطو پذیرفته و ما هم گفتیم ده تا است، مقوله کم، مقوله جوهر یک، مقوله کم دو، مقوله که سه و هفت مقوله نسبی دیگر ده، درسته؟ اینا میگن مقوله هستند و مرکب نیستند. جوهر یعنی چی؟ بیدون تعریف جوهر رو میفهمیم یعنی چی؟ نه. حالا ممکنه کم را تا حدودی بدونیم بشه معنی هست، ولی یعنی نیست. ولی کم هم تعریف میکنن، کیف را هم تعریف میکنن، سایر مقولات هفتگانه نسبی رو هم تعریف میکنن. مگه اینا تعریف پذیرن؟ بله. چرا؟ به جهت اینکه مفاهیمی هستن آشکار و بدیهی نیستن، نیاز به تعریف دارن. خب به مقومهاتش تعریف کن. خب مرد حسابی مقوله یعنی چی؟ یعنی اونی که تو رأس است و بسیطه. وقتی تو رأس است و بسیطه ترکیب نداره، پس تعریف را نمیتونی تعریف حدی بیاری. میگه خب پس چیکار کنیم؟ میگه تعریف رسمی بیار. مفاهیمی که جزء مقوماتش نیست. چرا جزء مقوماتش نیست؟ فرض این است بسیط است و اجزای داخلی مقوم نداره، ولی بی ارتباط با اونیز لازم اوه، از او جدایی نداره، ولی در این حال شناخت اونها نسبت به اینی که ملزوم است، یعنی لازم از ملزوم آشناتره برای ما. میگه خب با این آشنایی که از او جدایی نداره تعریفش کن، درسته؟ حالا از باب تشبیه، الان چون که نمیخوایم وارد بحث دقیقش بشیم، از باب تشبیه میخوام نزدیک بکنم. گنجشک مو میشناسیم، بچه های ریز و درشت هم میشناسن، درسته؟ وقتی واژه گنجش بگیم، اونی که ابتدا به ذهن ما بیاد چیه؟ جیگ جیگ کردن. جیگ جیگ کردن، درسته؟ خب جنسش حیوانیت، فصلش هم یه چیزی است که حقیقتش رو میگن نمیدونیم چیه، اما صفت بارزش که ذاتش نیست. دلیلش این است که جوجه گنجش تازه از تخم در اومده اصلا جیگ جیگ نمی کنه، درسته؟ ولی در این حال گنجش را صدایش همه یه شوش داره میاد به جیگ جیگش میشناسیم. خب پس بنابراین مفاهیم اگر مرکب بودن، که هدف اصلی ما ماهیات هم، ماهیات دو دستن، بسیط اگر نیاز به تعریف داشته باشه، تعریف به مقومات نداره که توضیحش بعدم میاد، یا مرکب هستن. مرکب یعنی چی؟ یعنی دارای اجزایی هستن که این اجزا به هم آمدنشون با اجتماعشون این ماهیت مرکب را می سازن. پس اجزا چی هم؟ مقومن. هرگاه این اجزای مقومه آمدن، این ماهیت هست و نفیش این است که این اجزا نباشد، یا هیچ نباشد تا ماهیت مورد نظر نباشد، یا حداقل یکی نباشد. اگر گفتیم این ماهیت از دو جزء مقوم تشکیل میشه، یکی نباشه دیگه اون ماهیت نیست. از 10 تا جزء مقوم تشکیل میشه، یکی نباشه اون ماهیت نیست. مثلا فرض بفرمایید اگر گفتیم انسان تعریفش اینه، طبق قرارداد فعلا میپذیریم، فرض میکنیم این تعریف تعریف درستیه، جوهران نام ادخل جوهران زو ابعاد ثلاث نام حساس متحرکون بالاراده ناطقون، ناطق را نداشته باشه دیگه انسان نداریم، جوهران را نداشته باشه دیگه انسان نداریم، نامی را نداشته باشه انسان نداریم، متحرکون بالاراده را نداشته باشه انسان نداریم، ممکنه ناطق را نداشته باشیم، ایوان داشته باشیم، اما انسان نداریم. ماهیت الانسان به این ششتاست، یکی از این ششتا نباشه کافی است که اون نباشه. الکل ینتفی به انتفاع حداقل به احد الاجزا، حداقل این است که یکی از اجزای این کل نباشه، اون کل نیست. اگر ماهیت غوامش، دقت کنید چی میگم، اگر ماهیت غوامش به این است این اجزا را داشته باشه، یکی را نداشته باشه اون اجزا. ببینید انسان به عنوان انسان مادی انگشتم داره، سوال، انگشت مقومشه خیر، انگشت داشته باشه خدای نکرده زیر اره قطع بشه، نمیگیم انسانش از بین را، انسان مادی، حیث مادیه مادیش، چرا؟ برای اینکه حیث مادی انسان مقومش انگشت داشته، انگشت زینت خوبیه، ابزار خوبیه که بتونه خیلی از کارا رو انجام بده، بگونه ای نیست که اگر نداشته باشه بعد مادی انسان به کلی هیچ شده باشه، کمالش رو از دست داده اما هیچ خوش نشده.
یه سوال از اون بحث قبل دارم، اونجا که فرمودید ملاک معقول انسانی این است که از مقایسه به دست میاد، کسی از معقولات اولا هم از مقایسه به دست میاد، مثلا پدر و پسر اون بحث تزایف که بودش، و اصلا اگه مقایسه نباشه اون دست از معقولات اولا هم به دست نمیاد.
بله،
پس این ملاکی که فرمودید معقول انسانی هم است که از مقایسه به دست بیاد باید یه جور اصلاح بشه.
بله، به حضور شما عرض شود که راجع به چیزهایی مثل اضافه،
معقولات نسبی به طور کلی همه نیاز به مقایسه
نسبت دارن. بله، معقولات نسبی همه اضافه و نسبت رو دارن، ولذا برای همین عده‌ای قائل شدن که اصلا اینها همه از نوع معقول ثانی فلسفی هستند، ولذا تردید میکنن که مقولاتی که ارسطو گفت 10 تاست 10 تا باشن. ما هم بر اساس این مبنا گفتیم برای اینکه ذهن ما آشنا بشه با این 3 دسته از معقولات، اما در واقع کسانی که مثل ملا صدرا اضافه را از نوع معقول و اولا میدونن یه معیار پیچیده ای دارن، اون معیار پیچیده هنوز که هنوز تحقیق قاطعی روش انجام نگرفته یا حداقل بنده اطلاع نداره، ولی ببینید زید هست، پدریت را نداره، توجه میکنید، و بعد پدریت را به عنوان وصف در خارج به دست بیاریم. آقای مسکو میگه در اثر مقایسه، چون که ازدواج کرده با یه خانومی و در اثر این خانوم خدا یک نعمت فرزندی به اونا داده، عنوان پدریت براش اومده، عنوان مادریت برای یه شخص دیگر اومده، عنوان فرزندیت برای اون شخص ثالثی که ازش اومده. خب همه که تک تک حساب میکنی انسانون معقول اولاست، اما ابوت و بنوت اینا چی؟ اینا میگه از نوع معقول ثانی فلسفی است. اما ملا صدر میگه نه، زید دیروز که بیچاره هنوز ازدواج نکرده بود و عنوان پدر رو نداشت، عملا یه حالت جدید پیدا کرد به عنوان پدر، امری که نبود هیچ، فقط تصورش رو میتونستیم تو ذهن داشته باشیم، اما چون که از ما و زید حاصل شده، امر چی؟ فرزند این پتر، یا وصف جدیدی داره. این وصف جدید اتفاقا از بعد به تولدش هم با او هست، اما یه حالتیه. توجه میکنی؟ ذات این فرزند انسانه، بنوتشی یه امر عارضیه، منتها امر عارضی است که از اول با او شد، همراه شده تا آخرم از او جدایی نداره. مثل یه چیزی که از اول سفید رنگ آفریده میشه، اما سفیدی عرضشه. اینجوری از این جهت این پیچیدگی رو داره. من این جهت رو تایید میکنم که این معیاری که برای معقول اولا ثانیه گفتیم بر اساس برخی از مبانی است، مثل استاد مصباح فرمودن، تا حدودی ما را به مطلب نزدیک میکنه. ملا سرام قبول داره که اینجا مقایسه در کاره، و چه بسا در معقولات و اولا هم مقایسه داره. پس مقایسه معیار نیست، اما در این حال چون که اون معیاری که گفتن پیچیده است و هنوزم تحقیق روش انجام نگرفته، یا حداقل بنده اطلاعی ندارم، برای توضیح تفکیک بین معقول اولا و معقول ثانیه تا حدود این مقدار کفایت میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.